دقیقه پیام ولایت پخش میشه که گزیده ایست از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. و به این ترتیب پایان مجموع برنامه‌های رادیو معارف در بخش اول میرسیم. در روز جمعه 21 بهمن 1401، 19 رجب المرجب 1444 هجری قمری، و امیدوارم هر کجا که هستید در این روز جمعه سلامت باشید. این ایام رو خدمتتون بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون با مجموع برنامه‌های رادیو معارف. همراه شما حکیمانه رو 25 دقیقه میشنویم.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربو فی تجلا و زهر ربو فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با نهج البلاغه بود. نهج البلاغه کمتر روی منبرها ازش بحث میشه و جا دارد یه مقداری بیشتر با فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام آشنا بشیم. تک تک این خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار، درس اخلاق، درس اعتقادات، درس تربیت اجتماعی است. کلام امیر المؤمنین، کلام علی، کلام علی، سخن امیرالمومنین سخن بلندی است مثل خود اون حضرت. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 150 نهج البلاغه است. امیرالمومنین می‌فرماید لا تکن ممن یرجو الآخرت به غیر عمل. از کسایی نباش که امید به آخرت دارن ولی تلاش نمی‌کنه. و یرج توبته به طول العمل. از کسان نباش که توبه رو تأخیر میندازن با آرزوهای طولانی. فرمود یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. از کسایی نباشید که تو دنیا وقتی حرف میزنن خوب حرف میزنن، زاهدانه، عالمانه، عابدانه، از روی تقوا، ولی وقتی عملشون رو نگاه میکنی ضد حرفاشونه، ضد زهد و ضد عرض میکنم که عبادت. و سخنشون زاهدانه است، عملشون راغبانه. سخنشون در ترک دنیاست اما عملشون چسبیدن به دنیاست. حالا امیرالمومنین وقتی مذمت دنیا میکنه، خب دنیای خودش هم معلومه. فرمود من هیچ چیزی رو امر نکردم مگر اینکه خودم انجام دادم، هیچ چیزی رو نهی نکردم مگر اینکه خودم ترک کردم. فرماید از این آدما نباش. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی دارن ذیل آیات اول سوره صف، یکی از سوره های قرآن سوره صفه. به قول یکی از علما میگفت بعضی سوره های قرآن شانسشون خیلی، مثل یاسین خیلی میخونن من، مثلا واقعه الرحمن، ولی بعضی سوره ها مثل سوره صف کمتر خونده میشه. از قرآن ها که باز کنید تو مسجد ها معلومه بعضی سوره ها کهنه تر شده، ورقشون خیلی خوانده میشه. سوره صف درباره رزمندگانه. یه بیان زیبایی دارد علامه طباطبایی اول این آیه. خوب دقت کنید من این بیان رو عرض کنم. اونجا یه آیه ای داره، من آیهش رو اول بخونم. یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمناست، ببینید خطاب به مردم و کافرا و منافقا نیست. یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ لما تقولون ما لا تفعل. بعد میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خوب آیه رو دقت کنید، چقدر خدا شدید برخورد کرده. چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن، مقت یعنی بغض شدید، خود کبرم که کنارش اومده شدیدترش کرده. کبرم مقتن عند الله یعنی این کار خیلی خشم خدا رو زیاد میکنه، خدا خیلی ناراحت میشه. این معناش اینه، به شدت خدا خشمگین میشه. از چی؟ از این که حرفی بزنید که عمل نکنید. علامه طباطبایی اون بیانی که داره اینه، دقت بفرمایید. میفرماید یه وقت یه کسی خوب عمل نمیکنه، اما ادعا نمیکنه، نمیگه من مثلا زاهدم، من عابدم، نه عبادت نمیکنه، زهدم نداره، ولی ادعا نمیکنه. میفرماید اونی که بده کسی بگه من عابدم، عابد نباشه، زاهدم، زاهد نباشه، ادعا بکنه و عمل نکنه، میفرماید این خیلی گناهش بزرگه. ولذا قرآن کریم میفرماید کبر مقتا عند الله، این گناه گناه بزرگی است، خشم شدید. و ایشون میفرماید این نشانه نفاقه که کسی سخنش زاهدانه باشه اما عملش چی باشه؟ عمل رغبت و میل به دنیا. بذار شما تو سوره تحریم نگاه کنید، میگه خدا منو هم از فرعون نجات بده هم از عملش. نکنه فرعون نابود شد خودم بشم ظالم، خودم بشم ستمی. آخه بعضیا خودش نشسته ایراد میگیره، چرا فلان رئیس پارتی بازی کرد، چرا فلان رئیس، و خودش که به قدرت میرسه بدتر عمل میکنه، اول پارتی بازی میکنه. ولذا یه مسئله قشنگی یکی از دوستان میزد، میگفت مثل سوزن نباشید. سوزن برای همه لباس میدوزه ولی خودش لخته، خودش اوریانه، هیچی تنش نیست، برای همه میگه، برای همه میزنه ولی خودش هیچ قبایی به تنش نیست، هیچ لباسی به تنش نیست. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. در جنگ بدر که تمام شد یه عده اومدن گفتن ما نبودیم، ایشالله تو جنگ بعدی کاش ما بودیم، چنین ادعا کردن. تو جنگ احد فرار کردن یا نیامدن. این آیه تو جنگ احد نازل شده، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میاید میگید ما میجنگیم، ما میزنیم، ما میبندیم، ما میگیریم؟ ادعای بدون عمل رو خدا خیلی ازش خشمگین میشه. کبر مقتا عند الله تعریفی کرده امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یکی از دوستانش، حالا اختلافیه که این کیه، خود حضرت نمیگه کیه. میفرماید کان لی فیما مزا اخون، من یه برادری داشتم در گذشته، اسمشو نیورد. بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن منظورش ابوذره، بعضی ها گفتن نه منظور حضرت عثمان ابن مزعونه، نمیدانیم. امیرالمومنین گاهی از بعضی اصحابش نام میبره تعریف میکنه، از عمار، از خزیمه، از اینا نام برده، اما اینجا اسم نبرده. میگه کان لی فیما مزا اخون، من یه رفیقی داشتم. باریکالله این کیه که امیرالمومنین ازش تعریف میکنه؟ وقت شروع میکنه تعریف کردن، یکیش اینه، میفرماید یفعل ما یقول، هر چی میگفت عمل میکرد. ولا یقول ما لا یفعل، اگه یه کاری رو نمیکرد خودش هم نمیگفت، تأکید نمیکرد. سعی کنیم قولمون با فعلمون یکسان باشه، سخنمون با عملمون یکسان باشه، خود عملمون یکسان باشه. خود ما وقتی یک ماشین یه طرفه میاد ایراد نگیریم ولی خودمون بیاییم. خود ما اگر یه جایی کسی ظلم میکنه ایراد نگیریم ولی عین اون ظلم خودمون تکرار کنیم. این تضاد خشم خدا رو برمیانگیزه و موجب در واقع ناراحتی خدای تبارک و تعالی میشه. یه آیه از قرآن آدرس بدم خدمتتون، ببینید اینم بد نیست. سه چهار تا آیه امشب خوندیم اگه دقت کردید، یکی سوره صف آیه دوم و سوم، این آیه هم سوره فصلت آیه 33، خیلی آیه عجیبی. قرآن می‌فرماید میدونید بهترین سخن چیه؟ سوال، بهترین سخن چیه؟ بهترین حرف چیه؟ من از قرآن میگم. می‌فرماید بهترین حرف، حرف اون کسیه که دو تا ویژگی داشته باشه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. مفسرین میگن این آیه برای مبلغین خوبه، نوشتن بعضی برای اهل تبلیغ، اونا که ما حرف بزنن برای مردم. و من احسن قولا، میدونید بهترین سخن چیه؟ بهترین حرف اونه که وقتی میزنی عمل و تسلیم کنارش باشه. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. علامه طباطبایی میگه این قال یعنی اعتقدو، یعنی هم آدم اعتقادش به تسلیم باشه هم عمل و در واقع کار شایسته در کنارش انجام بده، و الا سخن بدون عمل نفاق. دعوت بدون عمل، اتعمرون الناس بالبر، مردم رو دعوت میکنید به خوبی و تنسون انفسه. این بنی عباس وقتی به قدرت میخواستن برسن خیلی سنگ اهل بیت رو به سینه میزدن. منصور دوانقی میرفت تو مسجدای بصره فضائل اهل بیت رو میگفت، فضایل امیرالمومنین، سادات حسنی رو سوار میکرد بر مرکب، ناقه مرکب رو میگرد، میگو من ناقه کش شما، من افسار حیوان شما رو میکشم، مثل خادم در مقابل این سادات. همه جا سخن از اهل بیت، ما میخوایم خون اهل بیت انتقامش گرفته بشه، ما میخوایم امام حسین زنده بشه، همش به نام اهل بیت، اهل بیت. اما وقتی خودش به قدرت رسید کاری کرد با اهل بیت، چقدر سادات حسنی رو قتل عام کرد، محمد نفس زکیه، محمد دیبا، چقدر سادات رو قتل عام کرد. اومده بود هارون الرشید خبیث کنار قبر پیغمبر خدا، السلام علیک یبن عم، سلام بر شما ای پسر عم، یبن عم السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله، ای شروع کرد به پیغمبر سلام دادن. پاش رسید بغداد، موسی بن جعفر رو زندان کرد. چه یبن عمیه که تو پسرش و نوش موسی بن جعفر رو به زندان انداختی، السلام علیک یبن عم میگی؟ و من احسن، و این آیه رو سوره فصلت آیه 33، و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بهترین سخن اونه که وقتی دعوت میکنه همراه با عمل باشه. شما شرح حال رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این کتاب سنن النبی ببینید. امام حسن مجتبی میگه دایی داشتم به نام ابی حاله، دایی امام حسن مجتبی است. احتمالاً این به هر حال پیغمبر گرامی اسلام که فرزند پسر نداشتن، احتمالاً از به اصطلاح فرزندان سایر همسرانشون باشند که تعبیر دایی داره. فرماید گفتم به داییم سفلی رسول الله، من بچه بودم پیغمبر از دنیا رفته، تو که بودی و با پیغمبر زندگی کردی سفلی، صف یعنی توصیف کن، برای من پیغمبر رو توصیف کن که حضرت چگونه بود. خیلی روایت قشنگ بوده، یک صفحه از علامه طباطبایی در این کتاب ارزشمند سنن النبی روایت رو آورده. در بهار هم هست، سفینه البهار هم داره، یک صفحه از توصیف سخنان پیغمبر رو دایی امام حسن به تقاضای امام حسن براش بیان کرد. فرمود پیغمبر خدا وقتی حرف میزد شمرده شمرده حرف میزد، تند حرف نمیزد. وقتی سخن میگفت خودش به سخنانش عمل میکرد. اگر کسی در مقابل اون حضرت حرف میزد کلام کسی رو قطع نمیکرد، هرگز در سخنش تعریض به کسی نداشت، گوشه‌ای بزنه تحقیر کنه. خیلی زیباست، نگاه کنید اونجا توصیف سخنان پیغمبر گرامی اسلام رو. خب این یکی از چیزایی که در این فرمایش اومده. فرمود امیرالمومنین طوری نباشید که حرفتون قشنگ باشه عملتون زشت، حرفتون زاهدانه باشه عملتون راغبانه، حرفتون عابدانه باشه عملتون ضد عبادت و ضد بندگی. دو سه تا نکته من اینجا بگم و بحث رو جمع کنم. یه نکته این است که گاهی انسان عمل زشت خودش رو زیبا میبینه، خیلی حواس باید جمع باشه. من یه داستانی بگم بعد توضیح بدم. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای افتخاری که در عتبات از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد، من از قول ایشون شنیدم، فرموده بودن من یه روز رفتم دیدن مرحوم آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، دیدم که ایشان دارن قرآن میخوانن. همینطور که مشغول قرائت قرآن بودن یه مرتبه شروع کردن گریه کردن، اشک ریختن. شون فرمودن من قرآن خوندنش رو دیگه به هم نزدم، صبر کردم. وقتی تمام شد قرائت اون مرد بزرگ، گفتم حضرت آیت الله چه آیه‌ای شما رو اینطور متأثر کرد که اینطور عشق ریختید؟ فرمودن سوره کهف میخواندم رسیدم به این آیه، آیه 103. نگاه کنید آیه، قرآن میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ما یه خاسر داریم یه اخسر، یعنی یه زیانکار داریم یه خیلی زیانکار، مثل یه بدبخت داریم یه بدبختر. میخواید بهتون بگم بدبختترین آدم کیه؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدترین آدم این است که تلاش میکنه، زحمت میکشه، اما تلاشش هدر میره، اثر نداره. خوارج کم کار کردن، میگه همه هوا هم منصور، اینا آثار سجده به پیشانیشون بود، خیلی هاشون حافظ قرآن بودن، صدای قرآنشون تو کوفه میپیچید، ولی از بین رفت. ایشون فرمودن دارم گرگه میکنم برای اینکه نکنه یه وقت خدای ناکرده ما مستاق این آیه باشیم، این همه تلاش و کوشش و زحمت یه مرتبه. این خیلی یک مرجع عالی مقام آخر عمرش دغدغش ببینید چیه. اون نکته اولی که میخواستم عرض کنم اینه، مواظب باشیم عملمون عمل زیبا باشه، عمل زشت نباشه، خرابش نکنیم، حفظش کنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه ثم النهايه النهايه. خیلی قشنگ، مردم اول عمل کنید بعد استقامت، محکم باشه بعد به خط پایان برسونید. تا یه فوتبالیست گل زد که نباید بالا پایین ببره یا گل دوم میخوره، آخر بازی میبازه، تا آخر این گل رو نگه داره. العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه ثم النهای النهای. یه روایتی امروز دیدم خیلی جالب بود، یه تفسیری از یکی از آقایان پاکستان نوشته، تفسیر مظهری اگر اشتباه نکنم اونجا نگاه میکردم، امروز به مناسبت یه مرتبه دستم افتاد این تفسیر مال اهل سنت، تفسیر شون از دانشمندان اهل سنت، اونجا یه روایتی نقل میکند از رسول خدا، نقل میکند فردای قیامت که میشه برای هر کسی سه تا پرونده میذارن، سه تا دیوان، سه تا جعبه بگید شما، سه تا صندوق، حالا هر چی اسمشو بذار، یکیش گناهانشه، یکیش اعمالشه، یکیش نعمتایی که خدا بهش داده. سلاس دوانین میگن. خب این سه تا دیوان جلوی شما، یکی گناهان، یکی اعمال، یکی هم نعمت. خطاب میشود که نعمتاشو با عملاش بسنجید. یه نعمتو بر میدارن میذارن کنار عمل، کل اون عمل از بین میره، یعنی تمام اون عمل میشه خرج اون یه نعمت، مثلا سلامتش، امنیت، تمام اون عمل. خب این بنده نگاه میکنه میبینه گناه ها موند، عملام رفت پای نعمت، کلی هم هنوز نعمت مونده که دیگه چیزی نیست باش حساب کنه. خب این درست مثل کسیه که جهیزیه میخواد، یه صندوق پول برمیداره میاد مغازه، کل پولش میره پای یخچال، بقیهش باید نگاه کنه دیگه. همینطور میمانه. در روایت دارد رسول خدا فرمودن که خدا میفرماد من قول دادم حسناتو ده برابر کنم، پس ده برابرش کنید، اعمالش یه مرتبه زیاد میشه. فرماید گناهانم قول دادم تکفیر کنم اگر بنده کار خوب، گناهاشم پاک کنید، برمیدارم. نعمتارم میفرماید من شأنم عجل از اینه که نعمت و عوضشو بخوام، نعمتاشم بهش ارزانی کرده، بخشیده، وقت بنده خوشحال میشه، میگه خب الحمدلله گناه ها رو که خدا بخشید، اعمالم ده برابر کرد، نعمتارم در واقع ارزانی کرد. لذا میگیم خدایا با اینطوری با ما برخورد کنیم یه چیز تو قیامت میشیم، یه جایی ممکنه برسیم، و الا اون قسم اول اگر برخورد بشه بخوان عمل ما رو با نعمت یر به یر کنن، هیچ چی تش نمیمونه. اینه که فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این نکته اول. نکته دوم که دیگه بگم و بحث کنم آن است که عمل یه پایه‌هایی هم داره. حدیث داریم گاهی این پایه ها که نباشه عمل از بین میره. مثل اینکه شما فرض میکنید میخواید کاری رو انجام بدید، یه غذای خوبی پختید، بشقاب نداره توش بریزید، دیگه آش گذاشتید، مردم هم تو صف، ظرف نیست بهشون بدید، بالاخره یه اساسی میخواد، یه مبنایی میخواد، بهترین ساختمان و پایه براش نگذاری اصلا بنا نمیشه. این حدیثی که میخونم باز از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه فرمود سه چیز پایه عمله، اگر کسی میخواد عملش استوار بشه این سه رو باید داشته باشه. سلاسون من لم تکن فیه لم یقم له عمل. حدیث رو دقت کنید، لم یقم، سه چیزه اگر نباشه عملش وای نمیسه، قوام نمیگیره، استوار نمیشه. الان این بلندگو ببینید استواریش به این پایه است. بهترین صوت هم که داشته باشه پایه نباشه نمیتونه نقشش رو ایفا کنه. فرمود عمل قوامش به سه چیزه: ورع یحجزه عن معاصی الله، یکی تقوا و قدرت ترک گناه. اینی که آدم کار خوب که میکنه یه توانی داشته باشه با معصیت آمیختش نکنه. دو، حلمون یرد بهی جهل الجاهل، حلمی که جهل مردم رو باش مبارزه کنه. و سوم، خلق یداری بهی فی الناس، خوش اخلاقی. این ستا پایه است، یکی تقوا ورع، یکی حلم، و یکی حسن خلق. چون بدخلقی بددهانی میاره، بددهانی هم عملو از بین میبره. بردبار نبودن عجله و شتاب میاره، عجله و شتابم عمل رو از بین میبره. ورع نباشه گناه میاد، گناه هم عمل رو از بین میبره. سه چیز فرمود پایه عمل خوبه، یکی ورع، یکی حلم و یکی خوش اخلاقی. اینم راجع به این فرمایش امیرالمومنین که عرض کردین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مجموع دستاوردها و موفقیت هایی که بعضیشون واقعا بی نظیرن، اینا همیشه در مد نظرتون باشه. یعنی احساس سرفرازی کنید، احساس به خاطر انقلاب. ببینید عزیزان من، امروز بزرگترین قدرت‌های دنیا در منطقه غرب آسیا سیاست‌هاشون به گل نشسته پیش نرفت. خود اونها میگن به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی است. خیلی مهمه. بنا بود هر کاری که میخوان، هر بلایی که میخوان سر عراق یا سر سوریه یا فلان در بیارن و نتوانستن. خب این خیلی مهمه، این همون چیزیست که شما میخواستید، این همون چیزیست که انقلاب میخواست. خواسته انقلاب تحقق پیدا کرد، خواسته آمریکا و همراهیان آمریکا، نه فقط آمریکا، تحقق بدنه. این یه نمونه است. و از این قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفت های زیاد هست. اینها رو هیچ وقت از یاد نبرید، یعنی احساس نکنید. یکی از شگرد های دشمن اینه که بگه آقا شما نمیتونید، شما شکست خوردید، شما از تون کار بر نمیاد، تموم شدید، رفتید. این یکی از شگرد های دشمنه. این شگرد رو به هیچ وجه نپذیرید. البته در داخلم یک کسایی هستن که همون خواسته دشمن رو با صدای بلند در اینجا بیان میکنن، به زبان میارن. هستن کسانی از این قبیل که همون چیزی رو که دشمن میخواد در ذهنیت جامعه به وجود بیاد، اینا همون رو اینجا با صدای بلند تو روزنامه، تو غیر روزنامه، حالا که فضای مجازی هم هست، در فضای مجازی اینها رو بیان میکنن. من عرض میکنم شما بنابراین اون دغدغه داشتن، اون هشداردهی، اون طلبگارانه در مسائل مشکلات نظام و نواقص وارد شدن، این رو من 100% تایید میکنم. این رو البته در حاشیه‌اش عرض میکنم که نوع برخورد با مشکلات درون نظام نوع علاج جویانه باید باشه، نوع علاج، نوع طبیبانه. طبیب گاهی اوقات به مریض خودش هم ممکنه تشر بزنه یا حرف تلخی هم بزنه، اما مقصودش معالجه اوست. در مقابله با دشمن نوع برخورد باید قاطع و صریح و طبق برخورد خود او که خصمانه است خصمانه باشه، اما در داخل با نظام نه، دلسوزانه، علاجیانه. اینها
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.